صفحه 15 علی به ما می گفت که او یک زن چشمابی هزاره‌ای بود، اهل بامیان، شهر مجسمه های غول‌پیکر بودا. همیشه به ما می گفت چه صدای دلنشینی هم داشت. من و حسن همیشه می پرسیدیم چی می خواند. با اینکه می دانستیم و او بارها به ما گفته بود، فقط می خواستیم علی برای من بخواند. سینه‌اش را صاف می کرد و می خواند سر کوه بلند فریاد کردم. علی شیر خدا را یاد کردم. علی شیر خدا ای شاه مردان. دل ناشاد ما را شاد گردان. بعد دوباره به ما گوش زد می کرد بین کسانی که از یک پستان شیر خورده باشند پیوند برادری به وجود می آید. قرابتی که حتی گذشته زمان هم نمی تواند آن را بشکند. من و حسن از یک پستان شیر خورده بودیم. اولین قدم های من را روی یک چمن در یک حیاط گذاشته بودیم و زیر یک سقف اولین کلمه ها را به زبان آورده بودیم. مال من بابا بود، مال او امیر، اسم من. حالا که به آن زمان برمی گردم، می بینم اتفاقی که در زمستان 1975 افتاد و تمام پیامدهایش توی همان اولین کلمات پای ریزی شده بود. صفحه 16 3 اینطور که می گویند پدرم یک بار در بلوچستان با دست خالی با یک خرس سیاه گلاویز شده بود. اگر این حکایت در مورد هر کس دیگری بود، می گذاشتند به حساب لافزنی، یعنی میل شدید افغانی جماعت به اغراق که متاسفانه تقریباً یک معضل ملی است. اگر کسی پوز می داد که پسرش دکتر است، بدان که لابد بچهش یک بار در امتحان زیستشناسی نمره قبولی آورده. اما هیچ کس در مورد صحت حکایت‌های مربوط به بابا شک نمی کرد. تازه گیریم که شک هم می کرد. روی پشت بابا جای سه تا خراش موازی بود که مثل خطی مزرس تا پایین ادامه داشت. گلاویز شدن بابا و خرس را بارها و بارها پیش خودم مجسم کردم. حتی خوابش را هم دیدم. و توی آن خواب و خیال ها اصلا نمی توانم بابا را از خرس تشخیص بدهم. رحیم خان اولین کسی بود که لقب آقا طوفان را روی بابا گذاشت که عاقبت هم بابا به همان لقب معروف شد. چه لقب با مسمایی؟ پدرم مردی بود قوی بنیه، نمونه بارز یک پشتون بلند بالا، با ریشی پرپشت، موهای انبوه مجعد قهوه‌ای رنگ که در کله شقی دست کمی از خودش نداشت. دست‌هایی که ظاهراً قدرتش را داشت که درخت بیدی را از ریشه در بیاورد و چشم‌های سیاهی که برق نگاهش به قول رحیم خان شیطان را به زانو در می‌آورد تا در برابرش طلب بخشش کند. توی مهمانی‌ها وقتی با آن قامت 185 سانتیش با دبدبه وارد اتاق می شد، همه نگاه ها به طرف او بر می گشت. این گل های آفتابگردان که به طرف خورشید بر می گردند. محال بود بشود بابا را نادیده گرفت، حتی وقتی خواب بود. توی گوش هایم مشتی پنبه می چپاندم، پتو را روی سرم می کشیدم، اما باز هم صدای خر و پف بابا مثل غرش موتور کامیون دیوارها را می شکافت. اتاق من روبروی اتاق خواب بابا بود. برای معماست که مادرم چطور توی اتاقی که او بود خوابش می برد. از اینجور سوالها لیست بلند بالایی داشتم که اگر مادرم را می دیدم ازش می پرسیدم. در اواخر دهه 1960 که 5-6 سالم بود، بابا تصمیم گرفت یک پرورشگاه بسازد. ماجرا را از رحیم خان شنیدم. برایم تعریف کرد که با وجود اینکه بابا هیچ سررشته‌ای توی معماری نداشته، نقشه ساختمان را خودش می کشد. آنهایی که به کارش شک داشتند اصرار می کنند که از خر شیطان بیاید پایین و یک مهندس ساختمان بگیرد. البته بابا زیر بار نمی رود و همه به خاطر کل شقیش با نگرانی سر تکان می دهند. بعد نقشه بابا درست از آب در می آید و همه به خاطر موفقیتش با حیرت و احترام سر تکان می دهند. بابا برای ساختن آن پرورشگاه دو طبقه که درست بر خیابان میوند در جنوب رود کابل بود از جیب خودش خرج کرد. رحیم خان به من گفت که بابا کل هزینه پروژه از جمله حقوق مهندس ها، سیمکش ها، لوله‌کش ها و کارگرها را خودش شخصا متقبل شده، بدون اینکه از مسئولین شهرداری که باید سبیلشان چرب می شد اسمی به میان بیاورد. ساختن پرورشگاه 3 سال طول کشید. آن موقع 8 سالم بود. روز قبل از افتتاح پرورشگاه خوب یادم هست که بابا مرا با خودش برد به دریاچه غرقه در چند مایلی کابل. به من گفت بروم حسن را هم صدا کنم. اما من دروغکی گفتم حسن کار دارد. می‌خواستم بابا فقط مال خودم باشد. تازه یک بار لب دریاچه غرقه داشتیم روی آب سنگ می‌پراندیم و حسن سنگش را 8 بار پراند. خیلی که زور زدم مال من بیشتر از 5 بار نشد. بابا آنجا بود. داشت تماشا می‌کرد و با دستش چند بار زد به پشت حسن. حتی دستش را دور شانه های او انداخت. لب دریاچه پشت میز پیکنیک نشستیم. فقط من بودم و بابا. تخم مرغ آبپز و ساندویچ کوفته خوردیم. آب دریاچه آبی آبی بود و سطح شیشه مانندش زیر نور آفتاب می درخشید. جمعه ها دریاچه غلغله بود از کسانی که آن روز را به اتفاق خانواده از منزل می زدند بیرون. اما آن روز وسط هفته بود و آنجا فقط من بودم و بابا و یکی دوتا توریست گیس بلند ریشو که از قرار بهشان می گفتند هیپی. پاهایشان را آویزان کرده بودند توی آب و قلاب ماهیگیری به دست روی اسکله نشسته بودند. از بابا پرسیدم چرا موهایشان را اینقدر بلند می کنند. اما بابا خورولندی کرد و جواب نداد. داشت متن سخنرانیش را برای روز بعد آماده می کرد. تند و تند چند صفحه دست نوشته را ورق می زد. اینجا با آنجا با مداد چیزهایی یادداشت می کرد. تخم مرغم را گاز زدم و از بابا پرسیدم این حرفی که یک پسر توی مدرسه به من گفته درست است یا نه؟ که اگر آدم پوست تخم مرغ بخورد شاش بند می شود. بابا دوباره غرولند کرد. ساندویچم را گاز زدم. یکی از آن توریست های موتلایی کرکر خندید و زد به پشت آن یکی. آن دورها آن طرف دریاچه کامیونی زوزه کشان پیچی را روی تپه دور زد. آفتاب از آینه بغلش منعکس شد. گفتم فکر کنم سرطان دارم. بابا سرش را از روی کاغذهایی که توی نسیم ورق می‌خوردند بلند کرد. به من گفت برو برای خودت نوشابه بیاور و من فقط باید می‌رفتم سر وقت صندوق عقب ماشین. روز بعد جلوی پرورشگاه همه صندلی‌ها پر شد. خیلی‌ها مجبور بودند برای تماشای مراسم افتتاحیه سر پا بایستند. باد می‌آمد و من پشت سر بابا روی سکوی کوچکی درست جلوی ورودی اصلی ساختمان جدید نشسته بودم. بابا کت و شلوار سبز رنگی پوشیده بود با کلاهی از پوست قره‌کل. وسط‌های سخنرانی باد کلاهش را برد و همه خندیدند. به من اشاره کرد که کلاه را برایش نگه دارم و من قند توی دلم آب شد. چون اینطوری همه می دیدند که او پدر من است، بابای من است. به طرف میکروفون برگشت و گفت امیدوارم این ساختمان قرص و محکم تر از کلاه من باشد. و همه دوباره خندیدند. سخنرانی بابا که تمام شد، همه بلند شدند و هل هله کردند. مدتی طولانی کف زدند. بعد با بابا دست دادند. بعضی ها دستی به موهایم کشیدند و با من هم دست دادند. چقدر به بابا، به هر دو من میبالیدم. با وجود موفقیت‌های بابا باز هم مردم همیشه به اون شک داشتند. به اون میگفتند که تجارت اصلاً توی خونش نیست و باید مثل پدرش وکالت می‌خواند. برای همین بابا به آنها ثابت کرد که اشتباه می‌کنند. نه تنها از پس تجارتش برآمد، بلکه یکی از ثروتمندترین تاجرهای کابل شد. بابا و رحیم خان شرکت بزرگ و موفقی در تجارت فرش راه انداختند با 2 تا داروخانه و 1 رستوران. وقتی مردم سر به سر بابا گذاشتند که هیچ کس به او زن نمی دهد، با این که از رگ و ریشه خانواده سلطنتی نبود، با مادرم صوفیا اکرمی ازدواج کرد. خانمی با تحصیلات عالیه که از نجیب ترین، زیباترین و فرهیخته ترین خانم های کابل به حساب می آمد و نه تنها توی دانشگاه ادبیات کلاسیک فارسی تدریس می کرد، بلکه از تبار خانواده سلطنتی هم بود که پدرم برای برخ کشیدن این حقیقت جلوی ناباوران او را به شوخی شاهزاده خانم من خطاب می کرده. در نظر من این که پدرم به دنیای اطرافش فقط از دید خودش نگاه می کرد، واقعا منحصر به فرد بود. البته مشکل اینجا بود که بابا دنیا را سفید و سیاه می دید و او بود که تعیین می کرد چی سیاه است و چی سفید. نمی شود چون این کسی را با این منش دوست داشت و ازش نترسید. حتی ممکن است یک ذره هم ازش نفرت داشت. کلاس پنجم که بودم، ملایی داشتیم که به ما درس دینی می داد. اسمش ملا فتح الله خان بود. مردی چاق و خپل، قابل رو، با صدایی نکره. برای ما در مورد فضائل زکات و فریضه حج داد سخن می داد. طرز به جا آوردن نمازهای پنجگانه را یادمان می داد و وادارمان می کرد که آیه های قرآن را حفظ کنیم. با اینکه هیچ وقت معنی کلمات را برای من نمی گفت، گاهی به زور یک ترکه بید هم که شده وادار من می کرد کلمات عربی را درست تلفظ کنیم تا خدا صدای من را بهتر بشنود. یک روز گفت که اسلام مشروب خوردن را یک گناه کبیره می داند. کسانی که مشروب می خورند باید در قیامت حساب پس بدهند. آن روزها در کابل خوردن مشروب کاملا عادی بود. به خاطر آن کسی را در ملأ عام شلاق نمی زدند. اما افغانی هایی که اهلش بودند محض احترام دور از چشم بقیه می خوردند. مردم ویسکیشان را به اسم دوا توی پاکت های قهوه‌ای رنگ از دواخانه های معینی می خریدند. پاکت را یک جورهایی قایم می کردند و از مغازه بیرون می آمدند. بعضی وقتها هم نگاه های تحقیرآمیز و ناخوشایند کسانی را به خود جلب می کردند که از سابقه چنین خرید و فروشی در آن مغازه خبر داشتند. توی اتاق مطالعه، اتاق دود بودیم که به بابا گفتم ملا فتح الله خان توی مدرسه چه درسی به ما داده؟ بابا داشت برای خودش از توی گنجه‌ای که کنج اتاق درست کرده بود ویسکی می ریخت. خوب گوش کرد. سری جنباند و جرعه ای از مشروبش را خورد. بعد توی کاناپه چرمی فرو رفت. لیوانش را گذاشت کنار و بلندم کرد و نشاند روی پاهایش. احساس کردم انگار روی دوتا تنه درخت نشستم. نفس عمیقی کشید و از بینیش هوا را بیرون داد. فشفش هوا لای سبیل‌هایش انگار تمامی نداشت. خودم هم نمی‌دانستم که دلم می‌خواهد بغلش کنم یا از ترس جانم بپرم پایین و در بروم. با صدای کلوفتش گفت: می‌بینم که چیزهایی را که از مدرسه یاد می‌گیری با آموزش حقیقی قاطی کرده‌ای. اما اگر حرفایش درست باشد، با این حساب شما گناهکاری بابا. تکه یخی را زیر دندانش فشرد. میخواهی بدانی در نظر بابایت گناه چیست؟ بله. بابا گفت: پس بگذار بهت بگویم. اما اول این یکی را یاد بگیر و خوب گوشهایت را باز کن ببین چه میگویم. امیر، تو هیچ وقت از آن ابلهای ریشو چیز به درد بخوری یاد نمیگیری. ملا فتح الله خان را میگویی؟ بابا با تکان دادن لیوانش تایید کرد. یخها تلق تلق صدا کردند. همشان را میگویم. توف به ریش هر چی انتر حق به جانب است. خنده ام گرفت. تصور توف انداختن بابا توی ریش آن همه انتر حق به جانب یا هر چی خیلی بامزه بود. غیر از تسبیح انداختن و از بر کردن کتابی که اصلاً زبان آن حالیشان نمی شود، هنر دیگری ندارند. جرعه‌ای سر کشید. خدا آن روز را نیاورد که افغانستان بیفتد دست اینها. خنده کنان گفتم: اما ملا فتح الله خان آدم خوبی به نظر می آید. بابا گفت: چنگیز خان هم همین فکر را می کرد. ولش کن، دیگر حرفش را نزنیم. تو در مورد گناه از من پرسیدی و من می خواهم جوابت را بدهم. گوشت با من است؟ لبهایم را که به هم می فشردم گفتم بله. صدای خرخری از دماغم در رفت که شبیه خورناس بود. برای همین دوباره خنده ام گرفت. نگاه خشک بابا روی نگاهم سنگینی کرد و دیگر آنطور نخندیدم. میخواهم مثل دوتا مرد با هم حرف بزنیم. فکر میکنی برای یک بار هم که شده از پسش بر بیایی؟ زیر لب گفتم بله بابا جون، و برای چندمین بار حیرت کردم که بابا با کمترین کلمات میتواند بدجوری دلم را بسوزاند. چه لحظه شیرین زود گذری نصیب ما شده بود. خیلی کم پیش می آمد که بابا با من حرف بزند. چه رسد به این که مرا روی پاهایش بنشاند و من چقدر احمق بودم که آن لحظه ها را هدر داده بودم. بابا گفت خوبه. اما نگاهش حیران بود. خب، هر چی ملا یادت داده ول کن. فقط یک گناه وجود دارد. و سلام، آن هم دزدیست. هر گناه دیگری هم نوعی دزدیست. می فهمی چه می گویم؟ مایوسانه آرزو کردم کاش می فهمیدم و گفتم نه بابا جون. نمی خواستم دوباره ناامیدش کنم. بابا با بی‌حوصلگی آهی کشید. با این کار دوباره دلم را سوزاند، چون او اصلاً آدم بی‌حوصله‌ای نبود. یادم آمد که تا هوا تاریک نمی‌شد، هیچ وقت به خانه نمی‌آمد. همیشه خدا تنهایی شام می‌خوردم. وقتی می‌آمد خانه، از علی می‌پرسیدم بابا کجا بوده. هرچند خودم خوب می‌دانستم که سر ساختمان بوده. سرکشی به این، نظارت به آن. مگر این کارها حال و حوصله نمی خواست. از تمام آن بچه هایی که داشت برایشان پرورشگاه می ساخت متنفر بودم. گاهی وقتها آرزو می کردم کاش همه آنها با پدر و مادرهایشان مرده بودند. بابا گفت اگر مردی را بکشی یک زندگی را می‌دزدی، حق زنش را از داشتن شوهر می‌دزدی، حق بچه‌هایش را از داشتن پدر می‌دزدی. وقتی دروغ می‌گویی حق کسی را از دانستن حقیقت می‌دزدی. وقتی تقلب می‌کنی حق را از انصاف می‌دزدی. می‌فهمی؟ فهمیدم. وقتی بابا 6 ساله بود نصفه های شب دزد می‌زند به خانه پدر بزرگم. پدر بزرگم که قاضی شریفی بوده با دزد رو در رو می شود. اما دزد با چاقو می‌زند توی گلویش و او را در جا می‌کشد. از بابا پدرش را می‌دزدد. فردای آن روز درست قبل از ظهر اهالی شهر قاتل را می‌گیرند. به منطقه قندوز متواری شده بود. 2 ساعت مانده به نماز عصر از شاخه درخت بلوط آویزانش می‌کنند. این ماجرا را از زبان رحیم خان شنیده بودم، نه بابا. همیشه راجع به بابا از دیگران چیزهایی دستگیرم می شد. بابا گفت، هیچ کاری پست‌تر از دزدی نیست، امیر. اگر کسی چیزی را که مال خودش نیست بردارد، خواه جان یک آدم باشد، خواه یک تکه نان، توف به رویش. و اگر زمانی همچین کسی به پستم بخورد، وای به روزگارش. می فهمی؟ دیدم عقیده بابا در مورد دمار درآوردن از روزگار دزد هم هیجان انگیز است هم ترسناک. بله بابا، اگر آن بالا خدایی هست پس امیدوارم حواسش به چیزهای مهمتری باشد تا به ویسکی و گوشت خوک خوردن من. حالا بپر پایین. این حرفهایی که راجع به گناه زدم باعث شد دوباره تشنم بشود. دیدم جلوی گنج لیوانش را پر کرد و من رفتم توی فکر که حالا کوتا دوباره چون این فرصتی پیش بیاید که ما اینطور بنشینیم و با هم حرف بزنیم. چون راستش من همیشه احساس می کردم بابا یک ذره از من بدش می آید. و چرا نیاید؟ هرچه باشد من زن دردانش، شاهزاده خانم خوشگلش را کشته بودم. مگر نه؟ لااقل باید یک خورده از خودم عرضه نشان می دادم تا ثابت کنم که کمی هم به اون رفتم. ولی من اصلاً به اون نرفته بودم. اصلاً و ابداً. صفحه 24. توی مدرسه یک بازی داشتیم به اسم شعر جنگی. زیر نظر معلم فارسی بازی می کردیم و بازی اینطور بود که تو یک بیت شعر از حفظ می خواندی و طرف مقابلت 6 ثانیه فرصت داشت تا با حرف آخر بیت تو بیتش را شروع کند. توی کلاس همه دوست داشتند من توی گروهشان باشم. چون آن موقع 11 سالم بود و 10 ها شعر از خیام، حافظ و یا از مثنوی معروف مولوی از حفظ بودم. یک بار من با تمام کلاس مسابقه دادم و بردم. بعدن همان شب جریان را به بابا گفتم. اما او فقط سری جنباند و زیر لب گفت خوبه. اینطور شد که از بی احساسی پدرم به کتابهای مادر مرحومم روی آوردم و همینطور به حسن. همه جور کتابی می خواندم. مولوی، حافظ، سعدی، ویکتور هوگو، ژول ورن، مارک توین و یان فلمینگ. کتابهای مادرم را که تمام کردم، البته نه کتابهای خسته کننده تاریخی که علاقه چندانی بهشان نداشتم، بلکه کتابهای حماسی و رمان. با پول تو جیبیم شروع کردم به کتاب خریدن. هفته ای 1 کتاب از کتاب فروشی دم سینما پارک می خریدم و وقتی قفسه کم آوردم آنها را توی کارتون جا می دادم. البته ازدواج با یک شاعره خودش مسئله است. اما آدم پدر پسری باشد که به جای شپار ترجیح بدهد سرش گرم کتابهای شعر باشد، خب به گمانم بابا دیگر اینجا را پیش بینی نکرده بود. مردهای واقعی شعر نمی خواندند و خدا آن روز را نیاورد که شعر هم بنویسند. مردهای واقعی، پسرهای واقعی فوتبال بازی می کردند. عین بابا. مثل آن وقتها که جوان بود. تازه همین حالا هم یک جورهایی کشت مردهش بود. در سال 1970، موقع ساختن پرورشگاه، بابا یک ماه از خیر کار گذشت و به هوای تماشای بازی‌های جام جهانی از تلویزیون با هواپیما رفت به اصفهان. آن زمان هنوز توی افغانستان تلویزیون نبود. برای اینکه همان علاقه را در من هم بیدار کند، اسمم را توی چند تیم فوتبال نوشت. اما من افتضاح بودم. یک خرابکار پردردسر برای تیم خودم که همیشه ندانسته یا جلوی یک پاس خوب را می گرفتم یا یک مسیر باز را سد می کردم. با آن پاهای لاغر مردنی توی زمین لخلخ می کردم، برای پاسهایی که هیچ وقت به طرف من نمی آمد عربده می کشیدم و هر چه سخت‌تر تلاش می کردم، دستهایم را دیوانوار بالای سرم تکان می دادم و جیغ می زدم بیانداز اینجا، بیانداز اینجا، بیشتر به من کم محلی می کردند. اما بابا ولکن نبود. وقتی کاملا روشن شد که یک سر سوزن هم از استعدادهای او را در ورزش به ارث نبردم، شروع کرد به این که از من یک تماشاچی دو آتشه بسازد. مسلماً از من بر نمی آمد. تا جایی که ممکن بود خودم را علاقمند نشان دادم. وقتی تیم کابل به قندهار گل زد، همراه بابا از شادی فریاد کشیدم و وقتی هم داور علیه تیم ما اعلام پنالتی کرد، بلند بلند فحشش دادم. اما بابا حس می کرد که من از ته دل علاقه ندارم و به این حقیقت تلخ رضا داد که پسرش نه به درد بازی فوتبال می خورد، نه به درد تماشای آن. یادم می آید یک بار بابا مرا با خودش برد به مسابقه بزکشی که در اولین روز بهار، روز عید، برگزار می شد. بزکشی شور ملی افغانستان بود و هنوز هم هست. یک چپنداز سوارکاری ماهر که معمولاً هواداران پروپا قرص و ثروتمندی تشویقش می کنند، باید از میان همهمه بز یا حیوانی از گله را چنگ بیاندازد، چهار نل بتازد و آن را با خودش دور استادیوم بگرداند و بیاندازد وسط گود. در همان حال تیم چپنداز دیگر دنبالش می کنند و برای قاپیدن حیوان از دست او از هر عملی که در توانشان باشد فروگذار نیستند. لگد، چنگ، سیلی و مشت. در آن روز همانطور که سوارکارها توی میدان قریب نبرد سر می دادند و در ابری از گرد و غبار به هم تنه می زدند، جمعیت هم هیجان زده نعره می کشید. زمین با صدای گرمپ گرمپ سوم اسب ها می لرزید. از روی سکوهای بالا سوارکارها را تماشا می کردیم که نعره زنان و هوراکشان با اسب هایی که کف به دهان آورده بودند چهار نل می تاختند و می رفتند. بابا یک لحظه کسی را نشان داد. امیر، آن مردی را که آنجا نشسته با آن کسانی که دوروبرش هستند میبینی؟ دیدم. هنری کیسینجر است. گفتم، اوخ. نمیدانستم هنری کیسینجر کیست و باید میپرسیدم. اما در آن لحظه با وحشت حواسم به چپندازی بود که از زین افتاد پایین و زیر دست و پای 10-20 تا اسب لگد کوب شد. بدنش ولو بود و توی آن شلوغی مثل یک عروسک پارچه‌ای به این طرف و آن طرف پرتاب می شد. بالاخره زمانی از حرکت ایستاد که اسب‌ها از رویش رد شده بودند، یک بار تکانی خورد و بی حرکت ماند، پاهایش به شکل ناجوری تا شده بودند. حوضی از خون لابلای شنها راه افتاد. زدم زیر گریه. موقع برگشتن به خانه تمام راه را گریه کردم. یادم هست بابا چطوری دو دستی فرمان را چسبیده بود. می چسبید و ول می کرد. هیچ وقت فراموشم نمی شود که بابا همانطور که توی سکوت رانندگی می کرد برای مخفی کردن آن نگاه نفرت بار روی چهرش چه مخمورانه تلاش می کرد. آخرهای همان شب داشتم از جلوی در اتاق مطالعه بابا رد می شدم که اتفاقی حرفهایش را با رحیم خان شنیدم. گوشهایم را به در بسته چسباندم.